شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجددا در خدمت آقای دکتر احمد علوی هستیم. آقای دکتر علوی سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای علوی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. امیدواریم که در ادامه بحث‌های پیشین بتوانیم نوعی دیالوگ برقرار کنیم که به هر حال اون چیزی که در علوم امروز بهش میگن تولید معرفت جمعی باشد.
انشاءالله. آقای دکتر علوی، در دو گفتگوی پیشین در خدمت شما ما مسئله فرهنگ و به خصوص به فرهنگ قالب سیاسی میخواستیم بپردازیم و شما هم فرهنگ رو توضیح دادیم شکافتیم و بعد فرهنگ سیاسی رو. مثلا خواهش کنیم که اگه ممکنه یک خلاصه‌ای به عنوان پیش درآمد برای اینکه شنوندگان ما حضور ذهن پیدا کنن از گفتگوی دفعه گذشته بفرمایید و بعد این بحث فرهنگ خصوصیات فرهنگ قالب سیاسی ما باز کنیم.
بله، من در خدمت شما هستم. من فکر میکنم توی صحبت‌های پیشینمون ما ابتداعا یک تعریفی از فرهنگ به معنی عام دادیم، بعد از اون فرهنگ سیاسی به معنی خاص یا به معنی اخص کلمه رو مورد بحث قرار دادیم و بعد از اون مرحله بود که من پرداختم به اصطلاح جوامع سیاسی یا جامعه سیاسی در سیر تکوینی و تحولش از جامعه بسته به جامعه توفیلی یا طبعی و بعد جامعه مشارکتی یا دموکراتیک. در اونجا بود که گفتم که فرهنگ ها که به وجود میان تو جامعه به اصطلاح مرحله اول، ممکن است فرهنگ مستقل از عوامل و فاکتورهای به اصطلاح بیرونی یا فاکتورهای غیر فرهنگی مثل شرایط اقلیمی یا شرایط خاص جغرافی یا شرایط بین‌المللی به وجود بیان، ولیکن علی‌رغم تحولی که می شود اون فرهنگ ادامه بدهد. بحث ما این نبود که کدام فرهنگ خوب است یا بد است. بحث علوم شناخت کارکرد و به صورت چیستی و کارکرد فرهنگ هاست.
بله.
یک فرهنگ در یک شرایط معینی ممکنه به وجود بیاد، تو یک شرایط جنگی، تو اون شرایط ممکنه اون کارکرد مثبت داشته باشه و برای بقای اون گروه یا جمعیت یا جمع مناسب باشه، ولیکن با تحول اجتماعی اون فرهنگ دیگه مناسب شرایط صلح نباشه، یا اینکه فرضاً فرهنگ یک گروه نظامی برای کارکرد خاص اون گروه نظامی ممکنه مناسب باشه، ولی اگر اون فرهنگ نظامی رو ما بیایم استفاده ازش بکنیم یا انتباهش بدیم یا اون مدیران به اصطلاح نظامی رو بیاریم برای سازمان‌های سیاسی یا مؤسسات سیاسی، دیگه اون کارکرد مثبت خودش رو نخواهد داشت. بنابراین فرهنگی که در دوران باستان در ایران به وجود اومد، در جامعه باستان جامعه بسته‌ای بود که مبتنی بود بر اقتدارگرایی، بر عدم تفکیک نقش‌ها، بر به اصطلاح جامعه‌ای که مبناش تکلیف رعیت بود، این بعدها موجودیت خودش رو حفظ میکنه و ادامه پیدا میکنه. حتی در دوره‌ای که ما به دوران مدرنیته اصطلاحا خوانده میشه وارد میشیم، این فرهنگ هنوز بقایای خودش رو در واقع در جامعه حفظ میکنه. بعد از این بحث ها بود که من پرداختم به اصطلاح فرهنگ سیاسی اقتدارگرا، ویژگی های سازمانیش رو اسم بردم که عمودی بود، تک مرکزی بود در مقابل رهبری یا استیل رهبری افقی و چند مرکزی، و گفتم که به اصطلاح این نوع فرهنگ سیاسی فردگراست تفکیش شخصیت یکی از عناصر اصلیشه و در اون تاکید میشه بر نهاد خانواده. و البته این ویژگی هایی که گفتم من بعدا تکمیل میکنم با به صراحت اون ویژگی های معرفت شناسانه، انسان شناسانه و بالاخره نظریه سیاسی که بهش خواهم پرداخت.
بله.
اما بله بفرمایید.
نه بفرمایید.
بله. اما قبل از این که من به اون بحث ادامه بدم لازم میبینم یک مقدمه ای رو اینجا برای ورود به این بحث جدیدمون که ادامه همون بحث‌های قبلیه من یه مقدمه رو خدمت شما بشنوندگان عرض کنم. اونم این است که این مقدمه که ما تا رابطه چیزی به اسم رابطه اجتماعی رو نشناسیم ما نمیتونیم مفهوم اقتدارگرایی و نقشش رو در رابطه اجتماعی درک کنیم. ببینید وقتی اجتماع از افراد تشکیل میشه، از گروه بندی ها تشکیل میشه، ما با سه عرصه یا سه ساعت روبرو هستیم. یکی ساعت فردیه، یکی ساعت گروهیه که گروه های خرد جامعه در اونجا مورد مطالعه قرار میگن و بالاخره ساعت مکرو که جامعه کلی یا ادر گروه ها، یعنی گروه هایی که خودشون تشکیل میشن از گروه های کوچیکتر. مثلا فرضاً یک حزب تشکیل میشه از گروه های کوچیکتر از خودش، مثلا میگیم مثلا انجمن های محلی یا مثلا انجمن های ورزشی یا انجمن هواداران یا چیزایی از این قبیل. این سه ساعت مهمه که ما تاکید کنیم که وقتی بحث میکنیم در مورد اقتدارگرایی در این سه ساعت، یعنی ساعت فردی که میشه ساعت روانشناسی، ساعت گروهی که میشه اقتدارگرایی در شبکه گروه ها و روابط گروهی و بالاخره ساعت کلان، اینها رو نباید اشتباه کرد. در عرصه روابط شخصی من یا به صورت روانشناسی فردی که من متخصص شربت نیستم ولی کم به ضرورت مجبور شدم که نکاتی رو یادآور بکنم که از جمله این که چطور فرد در ابتدا در خانواده اونجا شخصیتش نوعی پرورش داده میشه که مناسب است با اون ساخت سیاسی یا ساخت گروهی که اقتدارگراییه. من در مورد رابطه اجتماعی بعداً دوباره صحبت خواهم کرد، اما برای اینکه بحث دفعه گذشته باز تکمیل بشه مجبورم مقدمه دوم رو هم اینجا عرض کنم و اون این است که برای تداوم اقتدارگرایی در جامعه باید نسل‌های جدید، باید فرزندانی که به هر حال متولد میشن در اون جامعه باید دائماً آموخته بشن. این کلمه آموخته رو من در مقابل سوسیالیزیشن میذارم یا اجتماعی شدن. اینو باید آموخته بشن، آماده بشن برای ورود به یه روابطی که اون اقتدارگرایی ویژگیشه. در برای این که اون طفل یا بچه ها وارد این روابط بشن و بپذیرن ما احتیاج داریم به بازتولید اون جهانی که جهان اقتدارگرا نامیده میشه، جهان یا جامعه اقتدارگرا. اولین گروهی که این باز تولید فرهنگی رو انجام میده خانواده است. خانواده رو که من پیش از اینم گفتم، خانواده‌ای که پلکانیست یا نردبانیست قاعدتاً ذهن بچه رو آماده میکنه برای اینکه در بیرون از خانه خانواده شاهد همون روابط باشه و بعد بچه وارد گروه بازیگران یا به اصطلاح هم بازیان میشه. اونجا هم باز این اقتدارگرایی باز تولید میشه. میبینیم اونجا باز این هرمی که وجود داره. بعد از اون وارد مدرسه میشه، اونجا هم یک به حساب شبکه پلکانی وجود داره، اونجا هم این بازآموزی یا آموختگی ادامه پیدا میکنه تا اینکه میاد توی دیوان سالاری که در بر جامعه حاکمه که اونجا دیگه در واقع به صراحت میشه این طبقه بندی و پلکانی بودن جامعه رو درک کرد و بالاخره جامعه سیاسی. در جامعه سیاسی ما بچه یا کودک یا انسان در اول بار در بهله اول مواجه میشه با توزیع نابرابر اقتصادی، اجتماعی یا همون به اصطلاح اگر بخوام دقیق تر بگیم توزیع نابرابر وضعیت اجتماعی یا اون احساس حرمت رو اگه بخوام بگیم و بعد توزیع نابرابر قدرت. این سه لایه رو میشه تشخیص داد، یعنی لایه مربوط به نابرابری قدرت، نابرابری ثروت و درآمد و بالاخره نابرابری استاتوس یا وضعیت یا حرمت یا
منزلت بسید.
منزلت اجتماعی داره. کاملا کلمه شما درست داره. بله این صدایی رو میشه اونجا به دقت دریافت و بعد به تدریج عادت میکنه این فرد که جهان رو همینجوری ببینه، یعنی این صلاحی رو تشخیص بده ببینه که کی بالاتره و از اون دستور بگه، کی پایینتره به اون دستور بده و این با در واقع جان و جنمش آمیخته میشه و دیگه دنیا رو از همون چشم نگاه میکنه. اینم مقدمه دومی بود که من قصد داشتم بگم. مقدمه سوم، نهادهایی که اینو میسازن نهادهای خانواده است که جزء به اصطلاح گروه های پایه محسوب میشه، نهاد مذهبه که برای این توجیه میتراشه. مثلا شما اگه نگاه کنید در بینش فقهای شیعه و سنی میبینید که جهان یه خدایی داره و بعدش پیامبران، حتی پیامبران هم اونجا درجه بندی دارن، یه پیامبر خوب و بقیه پیامبرها مثلا ضعیف‌تر یا کم ارزش‌تر و بعد میرسه به امام، امام و بعدش فقیه و بعد فردی که به اصطلاح جزء خواص نیست، جزء عوام است. به لاتین بهش میگن لیکمن یا لایمن به انگلیسی، یعنی لایمن یعنی کسی که وره یک جور، یعنی محسوب نمیشود در این طبقه بندی پایین اینه. ببینیم که حتی نهاد مذهبم در واقع نهاد مذهب، من تفکیک میکنم بین نهاد مذهب و عاطفه دینی یا تجربه دینی یا اندیشه دینی، اینا دو تا چیز مجزا هستن. نهاد مذهب یعنی اون نهادی که مستقر است در جامعه اقتدار، مبتنی بر اقتدار، اون هم وظیفش توجیه، تولید و باز تولید همین فرهنگ. بنابراین خانواده فنسالاران به اصطلاح بوروکراسی یا دیوان سالاری، نهاد مذهب، نهاد آموزش پرورش، اینا دائما در کار تولید این اقتدارگرایی، فرهنگ اقتدارگرا و اقتدارگرایی هستن. این مقدمه سوم یا چندمی بود که من لازم دیدم توضیح بدم در تکمیل صحبتهایی که کردم. اما رابطه اجتماعی چیست؟ ببینید برای اینکه ما بتونیم یک زندگی اجتماعی رو به منصه ظهور برسونیم میبایست نوعی رابطه فرد با فرد، فرد با گروه، گروه با گروه و گروه ها با یکدیگر ایجاد بکنند. اگر این روابط به شکل متراکم، به شکل نزدیک باشه، نهادسازی در اون جامعه میتونه در واقع بهتر بشه و سرعت بگیره. نهادسازی همونجوری که ما نمونه های امپیریک، نمونه های تجربهش در اروپا میبینیم، در جوامعی که این روابط نمیتونه مستحکم بشه، روابط نمیتونه نزدیک بشه، فرد مجبوره که یا انزوا رو برگزیند یا اینکه در چارچوب خانواده، قلدرت خانواده بیشتر از نهادهای اجتماعی توی این چنین جامعه. اینجا این سوال پیش میاد چرا در یک جامعه این روابط نزدیک است، در یک جامعه این روابط نزدیک نیست؟
ممکن لطف کنیم بگید منظورتون روابط نزدیک یا غیر نزدیک چیه؟
من توضیح میدم. ببینید برای اینکه دو تا انسان به هم دیگه نزدیک بشن و همکاری رو انجام بدن، میبایست یک سری مشابهت ها بینشون باشه. فرضاً دو تا آدمی که در به اصطلاح این بر اونور خیابون رد میشن، اینا هیچ مشابهتی ندارن، یعنی بنابراین نوع همکاری نزج نمیگیره. منتها همین دوتا آدمی که ناشناس هستن، نمیشناسن همدیگه رو، اگر ناگهان یا برن توی مجلسی که اونجا فرضاً مجلس بگیم که مجلس جشنی باشه، یک احساس همبستگی میکنن و شباهت هایی بین خودشون پیدا میکنن به این شکل که اونها دوتایشون در یک ارزش اجتماعی اشتراک نظر پیدا میکنن و اون هم آن است که در اون مجلس جشن رو مطلوب میابن و اونجا هستن. این اولین شباهتشه. نگاه ها وقتی به همدیگه میساید و به همدیگه ارتباط پیدا میکنه، اون دوتا آدم بیگانه که به هم سلام نمیکردن به خاطر ممکنه به همدیگه سلام بکنن، این رابطه کم کم نزدیک میشه، تبدیل میشه به انس. در کلمه انس هم که میدونید با انسان هم ریشه از این کلمه، به معنی اونس داشت.
بله.
کم کم این مشابهت ها که زیاد و زیادتر میشه و احساس این که اون دیگری مشابهتی با من داره، این روابط رو نزدیک و نزدیکتر میکنه. هرچی تعداد به کیفیت این مشابهت ها زیادتر میشه، ما میبینیم که به اصطلاح اون اختلاف ها رو تحت تاثیر میذاره و اینها احساس امنیت و یگانگی بیشتری میکنن. ما احتمالا هر کدوم از ما در تجربیات اجتماعی که داریم این مسئله رو که من زدم رو داشتیم که اگر با یک نفر قبل از این که آشنا باشیم یک بار دیده باشیمش، بار دوم که اون رو در یک مجلسی میبینیم احساس آشنایی بیشتری میکنیم تا کسی که برای اولین بار در اون مجلس میبینیم. دقت میکنید؟ بعد اگر اینجا باز من لازم اینجا نکته رو تذکر بدم، وقتی ما از بحث رابطه اجتماعی صحبت میکنیم، این رابطه تنها رابطه وربال یا اون رابطه لفظی نیست، بلکه تمام بدن اون آدمه که به اصطلاح لاتین زبان به اصطلاح بدن اوست که با ما سخن، یعنی با دیدنش ما تقریبا یه تشخیص میدیم که این کیست، از کجا آمده و چه احتمالا داره، چه ویژگی هست. از اونجا این ارتباطات به اصطلاح شروع میشه و نزدیک میشه یا دور میشه. ما بر اساس همون مشاهدات اولیه است که نزدیک میشیم یا دور میشیم. هرچی این مشاهدات ها کم همونجور که گفتم زیادتر میشه، این ارتباط نزدیکتر میشه تا اینکه به گفتگو میانجامد. این گفتگو ممکن است تداوم بیابد و احتمالاً به نوع دیگری از ارتباط، مثلا همکاری یا فرضاً حتی ممکن است به همکاری نیانجامد، به حساب روابط مثلا نوع دیگه، مثلا نام نگاری بیانجامد، اون هم نوعی رابطه است. خب منظور از رابطه اجتماعی اینه. این رابطه اجتماعی برای این که به وجود میاد، انسان ها احتیاج دارن که این احساس بکنن که در امنیت هستن، یا اون چیزی که در علوم اجتماعی نامیده میشه به اسم تراست. تراست نه به معنی بازرگانی کلمه، نه به معنی اقتصادی کلمه، بلکه به معنی روانشناسی و جامعه شناسی کلمه. یعنی اون احساسی که این احساس رو بکنه که فرد مقابل بر علیهش نیست،
اعتماد بکنه،
اعتماد به اون بکنه. بله دقیقا. برای اینکه این اعتماد وجود بیاد، فردی که ناظر است، اون فردی که اینجا منظور است یا بهش نگاه کرده میشه، میبایست با اون عوامل و علائمی که میبینه برخی از مبانی مشترک ارزشی رو بیابد. میبایست اعتمادش جلب بشه و احساس بکنه منافعش خدشدار نمیشه و منافع مشترکی رو احساس، اونجا دیگه رابطه ایجاد میشه. حالا این رابطه میتونه با ملاقات چشم هاست، به اصطلاح من ترجمه میکنم از لاتین، با ارتباط چشم هاست تا دست دادن، تا صحبت کردن و بعد همکاری مداوم. اینجاست که ارتباط اجتماعی ایجاد میشه. متو تمام اینا مبتنی است بر اون مبانی مشترک ارزشی و اون احساسی که ضدیتی وجود نداره.
آره جمالم، میخواستم ازتون سوال کنم که آیا در این ارتباط و نزدیک شدن، این زمینه های همگون فکری و اندیشهی هم مؤثر هست یا نه؟
قطعا مؤثره. منطور ما اوائل بسرا تو اول ملاقات که ملاقات از طریق دیدن ما، بر اساس سیگنال هایی که میگیریم تفسیر میکنیم. مثلا اگر لباس سنتی معمول پوشیده باشه یا سنتی پوشیده، فوری نو درجه بندیش میکنیم، میذاریمش توی کاتگوری سنت ها، بعد نگاه میکنیم ببینیم آیا خودمون سنتی هستیم یا نه. بلافاصله بعد از اونه که ما یک گام یا به جلو میگذاریم یا یک گام به عقب میندازیم، بستگی به اینکه ما اون سلسله مراتب ارزش هامون چطوری است.
بله. من در تایید این بخش فرمایش شما بگم که یکی دو روز گذشته یه مطلبی رو میخوندم، یه مطالعه‌ای رو که به صلاح به ریشه شأن نزول این مطلب و این مطالعه این بودی که توی روابط به صلاح کسب و کار و تجارت و بیزنس در آمریکا و خیلی جای جهان، کم کم روابط مستقیم انسان‌ها رو در رو جایگزین شده با از طریق اینترنت و ایمیل و این حرفا با هم چیز کردن. و یه مطالعه کرده بودن و که این ادعای این مطالعه این بود، این تحقیقی بود که در روابط، حالا اگر بشه اشتباه شما رو کنم، در روابط اجتماعی بین افراد کلمات، حرف تقریبا 8% اهمیت رو داره.
دقیقا
55% این که مثلا این نگاه ها، برخورد نگاه ها با این بقول من نمیدونم فارسیش چجوری بیشتر ترجمه کرد، این بادی لنگویجی که وجود داره، زبان
بادی لنگویجی،
دقیقا همینجور بعد نوشته به این نتیجه رسه بود که 55% ارزش مثلا نتیجه از این برخورد نگاه رو در رو و این مثلا بادی لنگویج حاصل میشه. نقش زبان و کلمات و این حرفا در حدود 8 یا 9% میفهمید.
من پس در این قسمت میخوام آقای علوی این اینطوری بهش نگاه کنیم که اگر در رابطه اجتماعی که این همون آغاز و مراحل آغازینه و نخستینه، اینه که در اینجا سلیقه ها بیشتر تأثیر داره تا نحوه تفکر.
بله، اگه بگیم مجموعه ای از سلایق، عواطف، ارزش ها، من میدونید برخلاف عقل گرایان که معتقدن انسان یه واحد عقل گراست، ما چنین نمی اندیشیم. ما فکر میکنیم انسان مجموعه ای از این هاست.
بله،
سلایق حتما مؤثر است. اون مطلب رو که آقای عبداللهی گفتن دقیقا درسته، چون میدونید در علوم اجتماعی بخصوص در دانش اقتصاد سازمان روی ایمیج کار میکنن. دقت میکنید که
بله،
تصویر شما میدید، دقت چون به حساب مخاطب شما در وهله اول با تصویر شما مواجه میشه نه با خود شما.
بله، پس در اون وهله اول احساس و سلیقه است که مؤثر.
دقیقا همینجوره. ما اون موقع بحث نیست که سلیقه چیست. سلیقه نه تنها یک پدیده عقلانی است، نه یک پدیده عاطفی، نه یک پدیده غیر منضبط و همینطوری شله است، نه یک پدیده کاملا منضبطه. باید گفت که مجموعه یا ملغمه ایست از همون چیزی که ما میتونیم بهش بگیم که یک انسان کامل، یا انسان کامل مجموعه ایست از اینا. در همون وهله اول که فرد ارتباط پیدا میکنه با یک تصویر، تمام اون عقلیاتش، احساسش، سلیقش ظاهر میشه به شکل اون واکنشی که به اصطلاح عرضه میکنه به مخاطب خودش.
بله، بله، میفهمید.
بله، این روابط ما به اون دو فرد فرضی خودمون برمیگردیم. روابط اگر اون روابط مشترکات یا حتی نه اختلافات، بلکه اختلافات قابل قبولی رو دو فرد یا افراد کشف بکنن، این رابطه نزدیکتر میشه. ممکنه از رابطه به اصطلاح وربال، گفتاری، لفظی برسه به همکاری، و این همکاری اولا زمان از نظر زمانی دیرنده بشه، طولانی بشه، از نظر تعداد یا نوع همکاری بیشتر بشه. مگه اگه قبلا همکاری در رفتن جشن بوده، امروز همکاری در رفتن به مثلا رستوران، درس خوندن و کار، یعنی هم تعداد نوع همکاری اضافه میشه، قلیل‌تر میشه، هم طولانی‌تر میشه، به تدریج اون مشترکات زیاد میشه، یا اینکه نه، مشترکات حتی ممکنه ثابت بماند، ولیکن اختلافات، دقت کنید، اختلافات به عدم اعتماد نینجامد. حاصل براینده این دو مجموعه، یعنی اختلافات و مشترکات، به گونه‌ای باشد که حد اعتماد از حد بی‌اعتمادی بیشتر باشد. اونجاست که اینجا به حساب رابطه وجود میاد. خب این ما به اصطلاح تصور میکنم، من تلاش کردم که یک به حساب آیدیال تیپ، یعنی یک رابطه به حساب ذهنی یا فرضی از چگونگی به وجود آمدن ارتباط اجتماعی رو اینجا برای شنوندگان، برای خودمون بگم که من توضیح بدم که چرا من اینجوری فکر میکنم. خب این رابطه با مشترکات اضافه میشه. اما شما تصور بکنید موقعی وجود، یعنی تو شرایطی من قرار میگیرم که دیگه با اون فردی که در اون گوشه خیابون بود و تو جشن ما همدیگه رو بیشتر شناختیم، بعد تو کلاس بیشتر شناختیم، دیدیم که همکار هم هستیم، این رابطه به نزدیکی نمی انجامه، ولیکن ما برای عضوی از جامعه هستیم، ما به گونه میباید تو رابطه با هم دیگه باشیم، هرچند منافعمون دیگه با هم دچار به حساب کشمکش و تضاد شده. اینجاست که معمولا جامعه به اصطلاح یک پدیده بسیار عجیب غریب و بسیار مرموز است. جامعه علارغم اینکه کشمکش بین من و ایشون وجود داره، یک سازوکار، یک مکانیزمی رو تعبیه میکنه، درست میکنه که علارغم اینکه من و ایشون با هم دیگه مشترکاتی نشون، بالاخره توی یک ارتباط اجتماعی ما قرار میگیریم.
آقای سلامی
تو بفرمایید.
ببخشید. پس ما در این قسمت دوم در مرحله‌ای قرار میگیریم که ناهمگونی های باوری یا ذهنی داریم.
دقیقا همینجوره. ببینید، ما ناهمواری های هماهنگی های ذهنی، باوری، حتی سلیقگی زیاد میشه، ولی که ما هنوز توی کادر جامعه وجود داریم. این جامعه فرهنگ ما رو هنوز به هم وصل میکنه. مثل چطور؟ به وسیله زبان. چطور؟ به وسیله اون منطقی که زندگی میکنیم. اینجاست که وقتی اون عوامل طبیعی، من میگم بهش به حساب عوامل طبیعی، حالا برام میگم چرا میگم عوامل طبیعی، عوامل طبیعی که من و شما رو میتونه به هم نزدیک بکنه یا من و ایشان رو میتونه به هم نزدیک بشه، دیگه کارایی نداره، اون موقع عوامل دیگه‌ای میاد. این عوامل میتونه تهدیدات باشه، میتونه تطمیعات باشه، میتونه عوامل دیگه‌ای باشه، مثلا کمبود اطلاعات باشه یا نبود اطلاعات باشه، یا اینکه من خودم رو به دروغ یا به ظاهر مثل اون تصویری بکنم که مطلوب ایشون هست. ما تمام این مکانیزم ها رو خواهیم دید. توی جامعه اقتدارگرا معمولا بعد از یه مدتی کشمکش به وجود میاد. این کشمکش وقتی به وجود میاد، دیگه رابطه از حالت اون رابطه طبیعی، یعنی که بر مبنای منافع مشترک، مصالح مشترک، سلایق مشترک، اعتماد متقابل بود، به تدریج اون از اون حالت طبیعیش خارج میشه، به یه حالت دیگه میفته. اینجاست که به اصطلاح سیستم اقتدارگرا باید استفاده بکنه از عوامل دیگه. چطور؟ توضیح میدم.
بله.
تصور بکنید که ما یک مجموعه گروهی هستیم که سلایقمون با هم دیگه نمیخونه، سلیقه‌هامون نقاط مشترک هم نداریم و بعد نفرت هم کم اعتمادی هم هست، ولی اگر همین مجموعه کوچیک علی رغم این نفرت ها یا عدم هماهنگی که دارن در مقابل تهدید بزرگی قرار بگیرن، ناگهان یک به طور اتوماتیک یک شبکه روابط اجتماعی ایجاد میشه. این همون چیزیه که من گفتم موجودی که ما اسمش میذاریم جامعه میتونه مکانیزمای جبران، اصطلاحا میگن مکانیزمای جبران رو ایجاد بکنه. چون فرد اگر بخواد تک تک 3 نفر 4 نفر که از همدیگه نفرت دارن در مقابل مثلا یک سیلابی که میاده، در مقابل یه حادثه طبیعی قرار بگیرن، ناگهان اینا به همدیگه نزدیک میشن و تمام اون ناهمانگی‌های ذهنی، فکری، به اصطلاح مربوط به سلیقه‌شون یک مرتبه تحت تاثیر اون دشمن مشترک قرار میگیره، احساس وحدت میکنن. در یه سیستم اقتدارگرا معمولا احتیاج هست به یک دشمن مشترک، دشمن بزرگ.
آیا علوی، باز این بروز اختلافات کوچک در آغاز با توجه به دشمن بزرگ، آیا بر این اساس نیستش که ما با در باورهامون و در اندیشمون اون ناهماهنگی ها رو کوچکتر از اون دشمن بزرگ میبینیم؟
دقیقا
همین دلیل
است. بر اساس به اصطلاح متد یوتیلیتاریستی ما در واقع ارزیابی میکنیم اون یوتیل ها یا اون به اصطلاح منافع خودمون رو.
درسته. پس اگه حالا ریشه‌ای بخوام به این بپردازیم، اون وقت میتونیم بگیم که قبل از اینکه باز بپردازیم به این بحث دشمن بزرگ، اینی که اون اختلافات میتونه اگر یک زمینه آگاهی و رشد درست داشته باشه خیلی کم رنگ‌تر بشه و خیلی درست‌تر انجام بشه.
البته اینجوری، البته نه در چارچوب یک سیستم اقتدارگرا، چون از خصوصیات اقتدارگرایی یکیش همینه که نمیتونه احساس مصالح مشترک، منافع مشترک ایجاد بکنه که من توضیح خواهم داد. بحث من فقط در مورد همین رابطه، میخوام ترسیم بکنم رابطه اجتماعی چیست برای بحث‌های بعدی ما. ببینید، در اینجاست که ما میبینیم که به اصطلاح مکانیزم جبران میاد وارد میشه و تمام اون مشکلات رو کمرنگ میکنه به قول شما، یا زایل میکنه. یا محدودشون میکنه. برای همین هم از یک سیستم به اصطلاح اقتدارگرا در همون ابتدای کار وقتی کودکان متولد میشن باید از همون این مکانیزم شروع بشه، چون بچه به طور طبیعی وقتی به دنیا میاد مثل هر انسان دیگه خواستار آزادیه، چون آزادی اصلا با حیات قرینه، اصلا با حیات عجینه.
بله.
آزادی به یه معنا به معنی هستیه، به معنی حیاته. یک بچه دلش میخواد آزاد باشه برای اینکه بتونه تجربه جدیدی رو کسب بکنه، و تجربه هم البته که هم معنای علم تا یه حدی به معنی حیات است. شما چطوری میتونید تجربه یافتن یا علم رو از حیات منفک بکنید، از زندگی منفک بکنید؟ نمیشه. بنابراین در اولین تجربیات کودک میخواد دایره دخالت خودش رو در سرنوشت خودش، در محیط پیرامون خودش زیاد بکنه. اما این امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه مقررات برش حاکمه، محدودیت هایی وجود داره. این مثال رو من زدم بگم که حیات انسانی مقارن است، عجین است با تلاش برای آزادی. اینجاست که این سوال پیش میاد، چگونه است که یک انسانی که در فطرتش، در ذاتش تمایل دارد به آزادی، به تسخیر جهان بیشتر، جهان بزرگتر، ناگهان وارد میشه در یک جهانی که در اونجا اقتدار وجود داره، برابری رو ارجی نمی نهد، محدودیت ها رو بر اون اعمال میکنه، اون رو زیر فشار میذاره. اینجاست که باید به اصطلاح دنبال اون مکانیزم جبران گشت.
بله.
ترس از به اصطلاح تهدیدها، ترس از دشمن مشترک، اطلاع یا آگاهی کاذب.
بله.
من نمونه به شما بگم، وقتی در جامعه باستانی ایران، اون جامعه طبقاتی است مبتنی بر نابرابری، مبتنی است بر کیش شخصیت، مبتنی است بر به اصطلاح به خاک افتادن مردم، که رعیت مردم هم حساب نمیشن، رعیت و به اصطلاح در مقابل بزرگان و استثمار شدید. خب اینجا باید توضیحی داشت چطور این جامعه از هم نمیپاشه. این جامعه در مقابل تهدیدهای بزرگتری قرار داشت از طرف اقوام مهاجم، از طرف بلایای طبیعی، از جهت اینکه خب برای سطح علم جامعه، دانش جامعه خیلی پایین بود، از اون به اصطلاح ترسی که انسان ابتدایی از آینده خودش، از نادانی نسبت به گذشته خودش داشت. اینجا مکانیزم جبران در واقع وارد میشه و این همون اقتدارگرایی، اقتدار و اون امنیت رو میده در مقابل، یعنی با گرفتن نیرو از فرد، با خلع سلاح کردنش، با در واقع خلع آزادی از اون، قدرتی رو متمرکز میکنه بر اون، مینشاند تا اون رو در مقابل اقوام خارجی چکار بکنه، به اصطلاح ازش حمایت بکنه، دفاع بکنه. در خانواده هم اینجوریه، تو نظام خانواده هم همین مکانیزم جبران میشه دید. یک کودک، یک نوجوان به خاطر اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده، غذایی داشته باشه، مسکنی داشته باشه، باید زیر بار چی بره؟ پدر مادر بره فرزند.
جناب علوی.
بله.
می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم. بله. که اقتدار معمولاً در ابتدا با چهره امنیت میتونه.
دقیقاً. با چهره امنیت، با چهره آینده روشن، با چهره اینکه ما میتونیم برای توضیح بدیم زندگی چی، گذشته چیه، نگرانیات رو رفع بکنیم. اینجاست که زور و زر و تزویر با هم دیگه چی میشن؟ با هم دیگه همکار میشن.
بله.
برای اینکه اون گوهری رو که این انسان بی پناه نداره بهش بده، و مکانیزم جبران در واقع اینجا ظاهر میشه. در واقع فرد در یک معامله با سیستم این به اصطلاح امنیت رو میگیره، در مقابلش آزادی خودش رو فدا میکنه.
بله.
این در واقع روابط اجتماعی که میبایست بر اساس منافع، علایق، سلایق و اعتماد بنا بشه، ناگهان تبدیل میشه به یک بدبستان. بدبستان در مقابل چی؟ بین همون چیزی که بهش میگن بد و بدتر.
بله.
امروز در جامعه ایران، یعنی من آزادیم رو از دست بدم به خاطر اینکه از گرسنگی نمیرم، من آزادیم رو از دست میدم به خاطر اینکه کسی به حقوق من بساب کسی به مملکت من تجاوز نکنه. امروز هم این رو میبینیم. یعنی ما ساختارهای اجتماعی ایران امروز نه بر اساس یک رابطه طبیعی اونجور که من توضیحش دادم، یعنی منافع، مساله، علایق و سلایق مشترک، چون ناتوان از جامعه اقتدارگرا از تولید اونها، چون نمیذاره که شما با دیگری حرف بزنید، نمیذاره این رابطه به وجود بیاد، چون وقتی رابطه به وجود بیاد اونجا قطب قدرت ایجاد میشه و اون در واقع مبلغ و در واقع طرفدار اون رابطه عمودی بود، اون رابطه تک مرکزی بود. خب برای یک رابطه طبیعی در شرایط فعلی در جامعه ایران چه چیزی میتواند نهادسازی بکند؟ چه چیزی میتواند اقتدارگرایی رو زائل کند؟ احساس احترام متقابل، استفاده، احساس استفاده از مواهب زندگی، احساس داشتن منزلت، بزرگ داشت و حقوق یکدیگر. تصور کن اگر انسان ها این احساس احترام به همدیگه رو داشته باشن، اگر هم و غمشون به جای افتخار به گذشته باستانی استفاده از مواهب زندگی باشه، اگر بزرگداشت حقوق یکدیگر و حقوق بشر مد نظرشون باشه، این رابطه شروع میکنه به جوشیدن، اون نگاه ها تبدیل میشه به همگامی و همکاری. اما متاسفانه اون روابطی که بر جامعه حاکمه نمیذاره این رابطه طبیعی به وجود بیاد. اما از طرفی باید این عناصر هم یه جوری کنار همدیگه نگه داره. خب باید چه کار بکنه؟ باید یک گذشته دروغین بسازه که ما مثلا کی بودیم، چه بودیم، شاهان ما کیا بودن، افتخار ما مثلا، ما نژاد چه چیزی بودیم، برای اینکه این حلقه های وصل رو ایجاد بکنه. حالا که حلقه وصل من با شما گذشته باستانی من و شما نیست، حلقه وصل من و شما یا ما به طور کلی احترام به حقوق هم دیگه است. حلقه وصل من و شما استفاده برابر از امکانات زندگی است. بلا افتخار که مثلا فرضاً کوروش اولین کسی بوده که مثلا جایی رو فتح کرد یا حقوق بشر، خب این چه چیزی رو در واقع به ما میده؟ چیزی نمیده. من فقط در واقع شأن و نزول یا توضیح فرایند بوجود اومدن تفکراتی مثل ناسیونالیسم افراطی، مثل مذهب گرایی، مثل رفتار تحقیرآمیز با همسایگان، با عرب، با افغانی ها. من میگم وقتی اون رابطه اجتماعی نمیتونه ما رو به هم نزدیک بکنه، ناگهان سر و کله یه چیز عجیب غریب پیدا میشه، مثل باستان پرستی، مثل تفوق قومی، فارس بر عرب یا کرد یا بساب لور یا ترک یا هر چیز دیگه. خب یا افتخار کاذب به اشیا، تخت جمشید ما. خب تخت جمشید شما اگر بر اساس ریال پولیتیک بخواید برید، خب تخت جمشید باشد یا نباشد، آثار باستانی باشد یا به من به مسابقه اینجوجوال به من به عنوان فرد چیزی نمیرسه. اون چیزی که امروز میتونه اطمینان جلب بکنه برای من احترام به حقوق منه. اون چیزی که میتونه منو به یه دستگاه، به یه گروه نزدیک بکنه یا دور بکنه، تعداد شهداش یا تعداد سابقهش اینج امروز است، اینجاست و در روابط ماست. ما نمیتونیم اون روابط رو ایجاد کنیم، اون روابطی که منش میگم روابط طبیعی که مبتنی بر احساس احترام متقابل برای استفاده مطلوب از شرایط زندگی در حال.
ولی جناب علوی حتما خودتونم مطلعید که ما از گذشته نمیتونیم به یکباره بی نصیب بشیم و امروز متولد شیم. اولا در ثانی در اینی که به ارزش‌های امروزین انسانی خودمون نگاه میکنیم، باید به ارزش‌های تاریخی خودمون یا به تمام اون داشته‌های با ارزش خودمون اون چنان نگاه کنیم که نه دچار تعصب بشیم و نه دچار بی‌تفاوتی. بالاخره این هم قسمتی از پایه‌های فرهنگی ماست، اونجایی که درست حس میکنیم و اونجایی که درست نیست میباید یعنی اصلاحش کنیم، و در صورتی که زیان‌آور است و قابل اصلاح نیست و به دست فراموشی بسپاریم. ولی واقعا این که ما همه چیز رو در یک زمان متوقف کنیم و یه آغازی رو بخوایم بر اساس اینکه خوبه، این خوب بر اساس تجربیات گذشته به وجود اومده، یعنی تمام اون در دل اون گذشته هم بسیاری از نیکی هاست، در این حالی که پلیدی هست و در این حالی که در امروز هم میتونه پلیدی باشه. در این ما یک سره نمیتونیم، باید نگاهمون رو عوض کنیم، با نوع دیگری بنگریم که با ارزش‌های گذشته رو حفظ کنیم و به امروز یک نگاه بسیار روشن و شفاف و آشکار در ارتباط با هم داشته باشیم. من فکر کنم یه مجموعه ای از این تاریخ زندگی انسانه دیگه.